ساعت 18:06 عصر در ایران. آنچه میشنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید ایران وارد قلمرو بسیار خطرناکی میشود. نخستین جلسه دادگاه محمد علی نجفی برگزار شد. و محمد مهدوی فر، فعال مدنی، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه بار دیگر نسبت به عواقب اقدامات ایران هشدار داد و در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد تنش با تهران گفت:
ایران بهتر از مراقب باشد. آنها وارد قلمروی بسیار خطرناکی شدند.
دونالد ترامپ هفته گذشته نیز ایران را متهم کرد که برای مدتی طولانی به صورت مخفیانه غنی‌سازی می‌کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی چند هفته پیش از آغاز اقدامات خود جهت کاهش تعهدات ایران در برجام خبر دادند و هفته پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران از سقف تعیین شده برای ذخایر اورانیوم عبور کرده است. آمریکا که اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد، ایران را به باجگیری هسته‌ای متهم کرده است. در مقابل، ایران میگوید اقداماتش را در چارچوب برجام انجام داده است. نخستین جلسه محاکمه محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، روز شنبه در شعبه 9 دادگاه کیفری 1 استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا کشکولی برگزار شد. آقای نجفی به قتل میترا استاد، همسر دوم خود، متهم شده است. در این دادگاه که به صورت علنی برگزار شد، کیفرخواست متهم توسط محمد شهریاری نماینده دادستان قرائت شد.
متهم است به 1. مباشرت در قتل عمدی مرحوم میترا استاد، فرزند کاکابرار، 36 ساله، همسر دوم خود با سلاح گرم. 2. حمل و نگهداری سلاح و مهمات جنگی غیر مجاز. 3. ایراد صدمه عمدی بدنی غیر منتهی به فوت.
وکیل مدافع اولیای دم نیز برای محمد علی نجفی تقاضای قصاص کرد. بر اساس آنچه دادستان در این دادگاه به عنوان نامه بجامانده از آقای نجفی قرائت کرد، او همسر سابقش را به دلیل رفتارها و عملکردش محدور الدم دانسته بود. جلسه بعدی دادگاه روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. میترا استاد 7 خرداد ماه به ضرب گلوله در منزلش به قتل رسید و محمد علی نجفی در همان روز با حضور در اداره پلیس آگاهی به قتل او اعتراف کرد. محمد مهدوی فر، فعال مدنی، روز شنبه توسط ماموران امنیتی در شهرستان آران و بیدگل بازداشت و به زندان کاشان منتقل شد. نزدیکان محمد مهدوی فر به رادیو فردا گفتند که علت بازداشت او توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است. این فعال مدنی که در سالهای اخیر بارها زندانی شده است، هم اکنون دوره تبعید خود را می‌گذراند. او از چند روز پیش به مرخصی اعزام شده بود. محمد مهدوی فر از امضا کنندگان نامه ای با 14 امضاست که در آن خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری جمهوری اسلامی شده بودند. محمد نوریزاد، فعال مدنی ساکن تهران نیست که یکی دیگر از امضا کنندگان این نامه است، روز چهارشنبه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اما در پی خروج آمریکا از برجام، بازگرداندن تحریم‌های نفتی ایالات متحده علیه ایران و همچنین عدم تمدید معافیت از تحریم برای 8 خریدار عمده نفت ایران، بخش مهمی از کارکرد وزارت نفت به مسئله فروش نفت از طریق دور زدن تحریم‌ها معطوف شد. با این حال، تحریم تنها مشکل وزیر نفت دولت روحانی نیست. بیژن نامدار زنگنه از کابینه محمد علی رجایی وارد مناصب دولتی ایران شد و غیر از دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد همواره نقشی در دولت‌های جمهوری اسلامی داشته است، اما او اکنون با مخالفت جدی جناح‌های مخالف دولت روحانی روبروست. آقای زنگنه روز شنبه بابک زنجانی، بازرگان و میلیاردر متهم به ارتکاب جرایم اقتصادی را پشت صحنه حملات رسانه‌ای به خود دانست.
من فکر میکنم ایشان خیلی فعال در بعضی از رسانه ها و یه مقدار بسیار کمی از اون پولایی که برده داره الان خرج میکنه. خیلی حرفا رو که میزنن، خیلی از این چیزها رو اگه سر نخشو برن دنبال کنن، میبینن به داخل زندان برمیگرده.
بابک زنجانی که به اعدام محکوم شده، هم اکنون در زندان به سر میبرد. در همین رابطه ساعتی قبل رضا حقیقت نژاد، همکارم در رادیو فردا، از طریق خط تلفن همراه من بود. ابتدا از او پرسیدم که واقعا چقدر از درگیری‌های سیاسی جناح مقابل با بیژن نامدار زنگنه به بابک زنجانی برمیگردد. رضا حقیقت نژاد:
من فکر میکنم اگر یه موضوعی رو بهش توجه بکنیم و اون هم این که سازمان اطلاعات سپاه در یک دوره طولانی این پرونده رو تحت کنترل خودش داشت و اطلاع رسانی رو مدیریت میکرد از طریق برخی از نمایندگان مجلس و در نهایت این کار به رؤسای قوه قضاییه و مجریه کشیده شد و حتی یه دوره رئیس قوه قضاییه گفتش که مخالفتی با واگذاری پرونده به وزارت اطلاعات دولت روحانی ندارن ولی جای دیگه باید موافقت بکنه، که منظورش همون سازمان اطلاعات سپاه بود. میتونیم بگیم که یک مجموعه امنیتی، یک بخشی از نمایندگان مجلس که با یه تعدادی از رسانه‌هایی که آقای زنگنه بهشون اشاره کردن در ارتباط هستن در زمینه اطلاع رسانی و مدیریت اطلاع رسانی این پرونده. بنابراین اگر این سه بخش رو، یعنی سازمان امنیتی، نمایندگان مجلس و رسانه‌ها رو در کنار هم بذاریم و اسامیشون رو بهشون دقت بکنیم، به یه مجموعه سیاسی می‌رسیم که در این پرونده به نوعی درگیر هستن. میشه گفت که این درگیری یه بخش اونش هم سیاسیه و این حرف آقای زنگنه درسته.
چرا وزارت نفت در دوران آقای زنگنه اینقدر پرحاشیه است؟
به نظر میسه به خاطر وضعیت خاصی که پیدا کرده. بالاخره همونجور که آقای زنگنه یه بارم گفته بود، اینجا سالانه 150 میلیارد، 170 میلیارد دلار گردش مالی داره و این پول خیلی بزرگیه که همه جناح سیاسی طمع بکنه. ولی در دوره آقای زنگنه دو تا وضعیت خاص رخ داد. یکی این که برجام بود و بعد از برجام ما شاهد افزایش فروش نفت ایران بودیم، افزایش تولید نفت ایران بودیم. اونجا دیدیم که خیلی حاشیه سیاسی زیادی ایجاد شد که بعضی‌ها می‌خواستن به این جریان وارد بشن و در جریان بازنگری در الگوی قراردادهای نفتی هم موفق شدن. یعنی 16 ماه اون قراردادها تو دفتر آقای خامنه‌ای معطل موند تا در نهایت قرارگاه خاتم الانبیا و ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان یکی از 8 پیمانکار نفتی معرفی شدند و اونجا یکم حاشیه‌ها خوابید. بعدش که تحریم‌ها برگشت هم دوباره وضعیت خاص شد. حالا دیگه موضوع دور زدن تحریم‌ها و فروش پنهان نفت بود که همین پرونده آقای بابک زنجانی هم یکی از نتایج اون دوره قبلی در زمان آقای احمدی نژاد بودش که آقای زنگنی میگه مخالفت کرده با این ورود مجدد. بنابراین در هر دو دوره، هم پس از برجام هم پس از بازگشتن تحریم ها، یه بخش مهمی از حاکمیت میخواسته هم در فروش آزادانه نفت هم در فروش پنهانی نفت وارد ماجرا بشه و یه بخشی که در اختیار دولت هست اینا میخواستن خودشون عهده‌دار این جریان مالی و کنترل بکنن این موضوع رو و این درگیری باعث شده که وزارت نفت به شدت پرحاشیه بشه. الان طیف مخالف حس میکنه که زورش خیلی به آقای زنگنه نمیرسه و به همین جهت سعی میکنه به روش های مختلف آقای زنگنه تحت فشار قرار بده یا مقدمات برکناریش رو فراهم بکنه. متهمش میکنن به بی عرضه بودن و ناتوانی در فروش نفت یا راه اندازی یه مافیا در باشگاه نفت که پیرامون آقای زنگنه شکل گرفته و به این نوع سعی میکنن که بتونن از این از این فضا سازی ها یک امتیاز که همون امتیاز اقتصادی و پول نفت باشه رو نصیب خودشون بکنن.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با رضا حقیقت نژاد، همکارم در رادیو فردا. اضافه کنم که هم آقای زنگنه و هم مخالفانش در جمهوری اسلامی یکدیگر رو به اتهام‌هایی چون فساد، سوء استفاده مالی یا دست کم سوء مدیریت متهم می‌کنند. اما خبر دیگری از ایران. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که تشخیص بیگناهی یا گناهکار بودن فعالان زندانی محیط زیست بر عهده قاضی است. وی روز شنبه در نشستی با عنوان هماندیشی با فعالان محیط زیست در پاسخ به پرسش‌ها در رابطه با پرونده فعالان زندانی محیط زیست از اظهار نظر در این باره خودداری کرد و از همه خواست تا منتظر حکم دادگاه بمانند. 8 فعال محیط زیست به نام‌های سام رجبی، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سپید کاشانی، امیر حسین خالقی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاپاز از بهمن ماه سال 96 تا کنون در زندان به سر میبرند. در پرونده این افراد اتهام‌های امنیتی از جمله جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی مطرح شده است، در حالی که خانواده‌های آنان این اتهام‌ها را رد می‌کنند. و یک مقام روس میگوید شرکت‌های روسی برای گسترش همکاری‌های تجاری اقتصادی با ایران منتظر پیوستن به اینستکس هستند. مسکو بارها اروپا را به دلیل آنچه تعلل در راه اندازی این مکانیزم می‌نامد مورد انتقاد قرار داده. آن نارایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس شورای تجاری روسیه و ایران که بارها موانع مالی بانکی را مهمترین چالش برای گسترش روابط تجاری میان دو کشور خوانده، ابراز امیدواری کرد اینستکس نگرانی های شرکت های روسی از همکاری های اقتصادی با ایران را رفع کند. ولادیمیر بدینوف همزمان گفت در حال حاضر میر بیزنس بانک و بانک دولتی مجمع مالی روسیه مسئولیت پشتیبانی از عملیات مالی بانکی بین ایران و روسیه را بر عهده دارند. میر بیزنس بانک شعبه بانک ملی ایران در روسیه است و بیش از یک سال است که تحت تحریم های آمریکا قرار گرفته. ولادیمیر بدینوف رئیس شورای تجاری روسیه و ایران در حال با خبرنگاران گفتگو می‌کرد که طی 4 روز گذشته میزبان هیئت علمی و فناوری ایران به ریاست سورنا ستاری معاون رئیس جمهور و علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و نمایندگان 70 شرکت دانش بنیان ایرانی بود. این هیئت برای حضور در اونیپروم مهمترین نمایشگاه دستاوردهای صنعتی و فناوری روسیه به مسکو سفر کرده بودند. ستاری طی این سفر گفت روسیه فرصت‌های بی‌بدیل برای توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی در اختیار ایران قرار داده و ایران نیز تلاش کرده با تکیه بر حسن روابط فرصت‌های همکاری متقابل را در اختیار روسیه قرار دهد. این در حالی است که مطابق جدیدترین آمار شورای تجاری روسیه و ایران، مبادلات تجاری دو کشور در ماه گذشته خورشیدی نسبت به همین دوره در سال قبل نصف شده. الکسی گالوین، کارشناس اقتصادی میگوید روابط تجاری روسیه و ایران چه در دوره تحریم و چه پیش از آن وضعیت خوبی نداشته و ندارد.
با اینکه راهبرد دولت روسیه مبنی بر توسعه روابط با ایران است، اما راه‌های گسترش این همکاری با آزمون و خطا تجربه می‌شود. روسیه و ایران یکدیگر را شریک جدی تجاری نمی‌دانند. وابستگی اقتصاد دو کشور به نفت و گاز و عقب ماندگی فناوری از مشکلات اصلی بوده و هست و تحریم‌های آمریکا بر این مشکلات افزوده. مهمترین مشکل این است که توسعه روابط اقتصادی بر عهده شرکت‌های دولتی نهاده شده و این در حالی است که دو کشور از کمبود منابع مالی رنج می‌برند و با بازگشت تحریم‌ها علیه ایران و تشدید تحریم‌ها علیه روسیه این وضعیت بیش از پیش خراب شده.
روسیه همواره منتقد سیاست آمریکا در قبال ایران بوده و برها تأکید کرده مکانیزم‌های اندیشیده که بتواند به دور زدن تحریم‌های آمریکا به گسترش مبادلات تجاری با ایران کمک کند. تهاتر نفت ایران با کالاهای روسی، پرداخت با ارز ملی و فعالیت شرکت‌های در ایران که ویژه همکاری با این کشور زیر نظر دولت روسیه تأسیس شده به عنوان نمونه‌های از این گونه اقدامات ذکر می‌شود. همزمان مسکو ابراز امیدواری کرده که بتواند در اینستکس مشارکت کند. اینستکس سامانه حمایت از مبادلات تجاری است که فرانسه، آلمان و بریتانیا برای تسهیل تجارت با ایران ایجاد کردند. اما واکنش‌های ایران به آن از محتاطانه تا به شدت انتقادآمیز بوده. به تازگی ولادیمیر چیژوف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا گفت مسکو خود به دنبال ایجاد مکانیزم ویژه مالی همانند اینستکس نیست، زیرا آن را ضروری نمی‌داند و بی‌توجه به تحریم‌های آمریکا با ایران همکاری خواهد کرد. آمریکا پس از خروج از برجام تحریم‌ها علیه ایران را بازگردانده و به سیاست فشار حداکثری روی آورده تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانع پیشرفت برنامه اتمی و موشکی و رفتار مخرب منطقه‌ای ایران شود. پس از یک سال ایران از کاهش تعهدات برجامی خود خبر داد، اقدامی که هشدار آمریکا و انتقاد کشورهای اروپایی را به دنبال داشته. اما روسیه ضمن ابراز نگرانی و فراخوان ایران به خویشتنداری تصمیم اخیر تهران را نتیجه فشار واشنگتن دانسته و اعلام کرده بدون راه‌اندازی اینستکس توسط اروپا حفظ برجام عملی نخواهد بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ساعت 18:14 است در ایران. به پایان این بخش خبری 15 دقیقه نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین اپلیکیشن رادیو فردا رو بر روی گوشی های تلفن همراه هوشمند فراموش نکنید. تا 15 دقیقه دیگه با سرخط خبرها با شما خواهم بود. تا اون زمان با رادیو فردا و سایر برنامه‌هاش همراه باشید.